دوم، روایات درباره خلیفت الله المهدی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده که مهدی خلیفه خداست و این امری است که در نزد شیعیان هیچ اختلافی در آن نیست و روایات آن بسیار است. اصل مذهب تشیع این است که زمین هیچگاه خالی از حجت یا خلیفه خدا نمی شود. اما در کتب اهل سنت نیز این امر به روشنی روایت شده و در نتیجه آنها نیز ملزم به قبول آن هستند. در سنن ابن ماجه، محمد ابن یحیی و احمد ابن یوسف می گویند که عبدالرزاق از سفیان از سوری، از خالد الحذا، از ابی قلابه، از ابی اسماء رهبی از صوبان نقل کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نزد گنج شما 3 نفر کشته می شوند که همگی فرزند خلیفه هستند. سپس خلافت به هیچ یک از آن 3 نمی رسد. سپس پرچمهای سیاه از مشرق خارج می شوند و به طرزی شما را می کشند که هیچ گروهی تا کنون این گونه نکشته است. سپس رسول خدا چیزی فرمود که یادم نیست. سپس فرمود: پس هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، حتی سینه خیز بر روی برف، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. حاکم نیشابوری در مستدرک به سند دیگری از سفیان سوری نقل می کند: ابو عبدالله صفار از محمد ابن ابراهیم ابن ارومه، از حسین ابن حفص، از سفیان، از خالد حذا، از ابی قلابه، از ابی اسماء، از صوبان رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نزد گنج شما 3 نفر کشته می شوند که همگی فرزند خلیفه هستند. سپس خلافت به هیچ یک نمی رسد. سپس پرچمهای سیاه از سمت مشرق خارج می شوند. پس با شما به گونه ای می جنگند که هیچ گروهی اینطور نجنگیده اند. سپس چیزی فرمود و سپس گفت: هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، حتی سینه خیز بر روی یخ، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. حاکم نیشابوری می گوید: این حدیث طبق معیار شیخین صحیح است. حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین روایت می کند: حسین ابن یعقوب ابن یوسف عدل از یحیی ابن ابی طالب از عبدالوهاب ابن عطا نقل می کند که خالد الحذا خبر داد از ابی قلابه، از ابی اسماء، از صوبان رضی الله عنه می گوید: هنگامی که دیدید پرچمهای سیاه از سمت خراسان خارج شده، پس به سوی آنها بشتابید، چون خلیفه خدا مهدی در بین آنهاست. حاکم نیشابوری می گوید که این حدیث طبق معیار شیخین صحیح است، اما آن را بیان نکردند. در مسند احمد ابن حنبل روایت می کند: از عبدالله، از ابی سنا وکی، از شریک، از علی ابن زید، از ابی قلابه، از صوبان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هنگامی که دیدید پرچمهای سیاه از سمت خراسان می آیند، به سمتش بروید، چون خلیفه خدا مهدی در میان آنهاست. ابن حجر عسقلانی در کتاب القول المسدد از عبدالله ابن مسعود روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که پرچمهای سیاه از خراسان رو کردند، پس به سمت آنها بروید، چون خلیفه خدا مهدی در میان آنهاست. ابو نعیم الاصفهانی در کتاب الاربعین الحدیث فی المهدی در حدیث شماره 16 از عبدالله ابن عمر نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مهدی خروج می کند در حالی که بر روی سرش عمامه ای است. در آن عمامه ندادهنده ای ندا می دهد: این مهدی خلیفه خداست، پس از او پیروی کنید. بنابراین نتیجه کلی از قرآن و سنت نبوی این است: از نخستین روز برای بشر در این زمین خلیفه منصوبی از سوی خدا وجود داشت و او همان آدم علیه السلام بود و داوود علیه السلام بود که سالهای طولانی بعد آدم علیه السلام آمد و در قرآن کریم او را خلیفه خدا خوانده است، بلکه حقیقت این است که من معتقد نیستم که کسی مؤمن به انبیا علیه السلام باشد و بر خلیفه خدا بودن آنها مانند آدم علیه السلام در زمین اعتراض داشته باشد و مهدی علیه السلام که در ختام می آید نیز خلیفه خدا در زمین می باشد. بنابراین اگر دین خدا را به شکل کتابی تصور کنیم و صفحه اول آن را باز کنیم و ببینیم که در آن نوشته است آدم خلیفه خداست، اگر صفحه وسطش را باز کنیم و ببینیم که در آن نوشته باشد داوود خلیفه خداست و اگر صفحه آخرش را بگشاییم و ببینیم که در آن نوشته باشد مهدی خلیفه خداست، از این کتابی که اول و وسط و آخرش خلیفه خدا دیده می شود چه چیزی می توانیم بفهمیم؟ این کتاب درباره چه چیزی سخن می گوید؟ آیا واقعا روشن نیست که همه این کتاب از خلیفه خدا سخن می گوید؟ آیا اکنون واضح نشده که تنصیب خلیفه خدا یک سنت همیشگی الهی در این زمین بوده و هست؟ می دانیم که سنت خداوند تبدیل و تغییر ندارد و امکان ندارد که زمین و امکان ندارد که زمان از خلیفه خداوند در زمین خالی باشد. اکنون برای کسی که طالب حق باشد آیا کاملا واضح نیست که دین خدا همان خلیفه خداست، همچنان که امام صادق علیه السلام فرمود دین و اصل دین مردی است و این مرد همان یقین است و او همان ایمان است و او همان امام امت و اهل زمانش است. هر فردی که او را بشناسد خداوند را شناخته است و هر فردی که او را انکار کند خداوند و دینش را انکار کرده است و هر فردی که نسبت به او ناآگاهی داشته باشد بدون این امام نسبت به خداوند و دین و حدود و شرایع او ناآگاهی دارد. این چنین است که شناخت مردان دین خداست و شناخت به شکل آن شناخت ثابت و با بصیرتی است که به واسطه اش دین خداوند شناخته می شود و به واسطه اش به شناخت خداوند رسیده می شود. اهل سنت هم در صحیح مسلم روایت کرده اند که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن که دست از اطاعت خدا بکشد در حالی خداوند را ملاقات می کند که حجت و بهانه ای ندارد و آن که بمیرد در حالی که در گردنش بیعتی نیست به مرگ جاهلیت یعنی کفر از دنیا رفته است. پرواضح است که بیعت مخصوص امام و خلیفه است. در نتیجه معنای حدیث این است که آن که بیعت نکند به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است، یعنی روزه و نماز و عبادت و حتی ایمانش به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ سودی ندارد اگر در گردنش بیعتی برای شخص معینی وجود نداشته باشد. بنابراین طبق صحیح مسلم همه دین پیرامون بیعت با یک مرد و اطاعت از او در هر زمان میچرخد، زیرا این حدیث خطاب به هر مسلمانی تا روز قیامت است و بر همه مردم تکلیف میکند که با شخص معینی بیعت کنند یا به مرگ کفر و جاهلیت بمیرند. میدانیم که ولایت و حاکمیت بر خلق اصالتا مخصوص و منحصر به خداست. منزه است خدای فرمان روای حق و پیش از آنکه وحی قرآن بر تو پایان گیرد در خواندن شتاب مکن و بگو پروردگارا دانش مرا بیفزای. پس برتر است خداوندی که فرمان روای حق است، هیچ معبودی جز او نیست، پروردگار عرش کریم است. بنابراین انتقال فرمان روایی و حاکمیت به غیرش و خلیفه قرار دادن آن نیز محتاج دلیل قطعی تشخیصی است. به همین دلیل باید جستجو کنیم که ولایت الهی به چه کسی منتقل شده و خداوند چه کسی را به عنوان خلیفه و امام برگزیده است تا با او بیعت کنیم و از مرگ جاهلیت و کفر اجتناب نماییم. اما برگزیدن هر کس دیگری از ناحیه خودش یا مردم، هر کی می‌خواهد باشد، چیزی جز ورود و دخالت بیجا و تجاوز بر حریم فرمان روایی و حاکمیت خدا بدون اجازه از طرف او نیست. بدین سان هر مذهبی که قائل به نسب یا خلافت فردی به جز شخص منصوب از طرف خدا و بیعت با او و وجوب اطاعت از او باشد باطل می شود. اما اینکه همین حدیث محل بحث را به عنوان دلیل وجوب بیعت و اطاعت شخص غیر منصوب بگیرند و اینکه بدون چنین بیعتی، یعنی بیعت با شخص غیر منصوب از سوی خدا، انسان با مرگ جاهلی از دنیا می رود، ادعایی است که دست کشیدن به شاخه پرخار از اثبات آن ساده تر است. چرا که همین حدیث نشان می دهد که اطاعت و خلافت برای کسی نخواهد بود جز برای شخص تعیین شده به عنوان جانشین. بنابراین حدیث مزبور اولا پیش از هر چیز و طبق واقع حال و شرایطی که حدیث در آن صادر شده شامل زمان رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شود و در آن زمان بیعت مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده که از سوی خداوند برگزیده شده بود. به یقین کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستان آنهاست. پس کسی که پیمان می شکند فقط به زیان خود می شکند و کسی که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند، خدا به زودی پاداشی بزرگ به او می دهد. یقینا خدا از مؤمنان هنگامی که زیر آن درخت با تو بیعت می کردند خوشنود شد و خدا آنچه را در دلهایشان بود می دانست. در نتیجه آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی را به آنان پاداش داد. در اینجا بیعت شونده از سوی خداوند سبحان برگزیده شده است. پس اگر کسی بخواهد شروط بیعت شونده و حالت او را از اصل خود تغییر دهد، باید دلیل قطعی بیاورد. اهل سنت شروط بیعت شونده را بدون هیچ دلیلی تغییر و تبدیل کردند، اما آنان که بر همان اصل نخستین باقی ماندند دلیلشان این است که این بیعت بر همان اصل اولیه که حدیث درباره آن صادر شده باقی است و آن اصل این است که بیعت مخصوص خلیفه برگزیده شده از سوی خداست، همچنان که این بیعت در آغاز برای کسی بود که حدیث مزبور شامل او می شد و او همان رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که از سوی خداوند برگزیده شده بود. این همان عقیده ماست که به آن قائل هستیم و این همان فصل الخطاب و سخن نهایی است.